أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله تلف مبی در زمان خیار، ممن لا خیار له، جهاتی از مباحث فقهی مطرح بود که بعضی از اونها اشاره شد. اونچه در بخشای اخیر بهش پرداختن اینه که آیا فرقی است بین ثمن و مثمن، بایع و مشتری یا نه. مرمای نائل رضوان لعلی تقریبا ادعای قطع کرد که بین ثمن و مثمن، بایع و مشتری هیچ فرقی نیست. سید الاستاذ رضوان لعلی فرمودن اینطور جزم سخن گفتن و قطع پیدا کردن به عدم الفرق کار آسانی نیست. اگر ما ثمن شبیه مثمن بود، نظیر اینکه ای کسی فرشی را فروخت و حیوانی را گرفت، این نظیر اونجا که حیوان را فروخته باشد حکم ممکن است که مشترک باشد. و اما اگر ثمن نقد بود، یه فرش را فروخت، پولی گرفت، بعد پول افتاد و گم شد، در اینجا ما بگوییم مشتری ضامن است، این چون برخلاف قاعده است. کلش من شیء تلف فی زمن الخیار و ممن لا خیار له، برخلاف قاعده است. باید بر مورد نص اقتصار کرد که ظاهرا نقد با ایشونه. فرع اخیری که مرحوم نانی و دیگران مطرح کردن وفاقا للشیخ این است که آیا بین مثمن شخصی و کلی فرق است یا نه. در مثمن شخصی اگر چونچه فرشی را فروخت یا حیوان را فروخت و قبض داد، این صادق است که قبض محقق شده است، و اگر تلف شد تلف بعد القبض است نه تلف قبل القبض، و در دست مشتری است در دست بایع. ولی اگر کلی را فروخت و فردی از اون کلی و مستاقی از اون کلی را قبض داد، آیا اینجا وفا صادق است، قبض صادق است که اگر این فرد کلی تلف بشود این مشمول تلف بعد القبض است نه قبل القبض، یا اگر فرد کلی تلف بشود مشمول تلف قبل القبض است نه بعد القبض. مرحومای نانی و امثالیشون نظر شریفشون این است که این تلف بعد القبض است. سید الاستاد امام رضوان الله علیه می فرماید اون مبی کلی است، اون چرا که داد فرد است، فرد غیر از کلی است. نقد سید الاستاد اینجا وارد نیست، برای اینکه مسئله قبض یه حقیقت شرعی و متشرعیه ندارد، یه امر عرفی است. اگر کسی کلی را فروخت به فردی از اون کلی را که ذاتاً و وصفاً واجد اون شرایط مبیع است، این رو عرف قبض صادق است. چون قبض صادق است اگر تلف بشه تلف بعد القبض است نه تلف قبل القبض. و اگر اونطور که سید استاد رضوان الله نظر شریفش این است که کلی غیر از فرد است، پس اگر کسی کلی در ذمه را فروخت به هیچ وجه قبض محقق نمی شود، چون چرا که داد که مبی نیست، اونم که مبی است که تو کلی است تو ذمه است. آیا اگر مبی کلی بود قبض ممکن است یا نه؟ قبض مبی ممکن است یا نه؟ به نظر شما قبض مبی دیگه ممکن نیست، برای که هر چی در خار قبض بشه فرد است و فرد غیر از مبیه. درست است عنوان انشاء و قبول رو کلی رفت، و درست است کلی این به دقت عقلی غیر از فرد است، ولی در فضای عرف وقتی کلی را فروخت به فرد را تسلیم کرد میگن وفای به عقد کرد، مبی را تسلیم کرد، قبض اقباض حاصل شد. به دلیل اینکه در صرف و سلم اگر کلی رو فروخت به فرد و قبض کرد قبض صادق است، قبض المبی صادق است نه قبض چیز دیگر. لذا اگر تلف بشه تلف بعد القبض است نه قبل القبض. پس این نقد که ایشون فرمان اگر کلی رو فروخت به فرد را تسلیم کرد قبض المبی صادق نیست، این تام نیست. در جریان قبض المبی سه تا فرع بود که در روز شنبه از مرحوم نائینی نقل شد، گفتیم اگر تتمیمی هست برای امروز مطرح بشه. و اون فرع این بود که اگر کلی را فروخت و یک فردی را به موجود خارجی را تسلیم کرد، این سه حالت داشت. یا این فرد اقباض شده به شخص اقباض شده و تسلیم شده مباین اوست، مثل اینکه یه اتومبیل خاصی رو فروخت یه نوع دیگری رو تحویل داد، خب این مباین به اونه. قبلا مثال می‌زدن می‌گفتن گندم بفروشه به جو تحویل بده یا گندم بفروشه به برنج تحویل بده، این مباین اون است، اصلا تحویل و قبض اقباض صادق نیست. برای مشتری حق ابدال هست، یعنی تبدیل بکن، بگه میتواند این را پس بده، بگه اون مصداق واقعی مبیع رو بدی، اینجا حق ابدال دارد. و اگر اون شخصی را که بایب مشتری داد ذاتن و صفتن واجد همه خصوصیات مبیع بود، اینجا قبض صادق است، مشتری نه حق ابدال دارد نه حق خیار. این فرع دوم. فرع سوم بود که بین معروف بین اصحاب مرمای ناینی یک مشکلی پیش آمده بود. اون فرع سوم آن است که فروشنده شخصی را تحویل داد که ذاتاً مصداق مبیع است ولی وصفاً فاقد وصف مبیع است، یعنی او یه اتومبیل سالمی رو و صحیحی رو فروخت، در هنگام قبض و تحویل یه اتومبیل معیبی را، یه فرد معیبی را داد از همان نوع که ذاتاً همان است وصفاً غیر اوست. اینجا معروف بین خیلی از آیون این است که مشتری هم حق تبدیل دارد و هم خیار عیب. خیار عیب دارد برای اینکه اون چرا که تحویل گرفت معیب است. حق تبدیل دارد چون شخص را نخرید، کلی را خرید. اگر این شخص خاص را می‌خرید فقط خیار عیب داشت، چون کلی را خرید هم خیار عیب دارد و هم حق تبدیل. نقد مرحوم آینانی این بود که این جنبه بین متناقضه اینه، زیرا اگر این شخص اقباض شده مصداق اون کلی باشد دیگه جا برای تبدیل نیست، فقط جا برای خیار عیب است. و اگر مصداق اون نباشد جا فقط برای تبدیل است، جا برای خیار عیب نیست. جمع بین تبدیل و خیار عیب جمع بین متناقضین است. چرا؟ چون تبدیل متفرع بر آن است که این مصداق نباشد، خیار عیب متفرع بر آن است که این مصداق باشد. این جمع است. این نقد مرحوم آینه رضوان الله علیه وارد نیست، برای اینکه درست است که جمع بین تبدیل و جمع بین خیار عیب به منزله جمع بین متناقضین است، زیرا تبدیل متوقف است بر اینکه مصداق نباشد، خیار عیب متفرع بر راست که مصداق باشد. لکن بین تبدیل و تکمیل ایشون عنایت نفرمودند. اینجا تبدیل نیست، تکمیل است. یه وقت است که گندم فروخت، به او جو دادن، این جو را پس میدهد و گندم میگیرد، این تبدیل است. یه وقتی به او گندم فروختن، گندم معیب میدهد، این گندم معیب را ایشون پس میدهد تا گندم سالم بگیرد، این تکمیل است و نه تبدیل. بین تبدیل و خیار عیب هم که اینها که نقیزه هم نیستن که لا ثالث لها ما باشه، که یا تبدیل باشه یا خیار عیب، یا تبدیل است یا تکمیل است یا عناوین دیگه است یا خیار عیب. بنابراین اگر کسی یه اتومبیل سالمی را خرید و از همون نوع تحویلش دادن منتها معیب، این که پس میدهد از صرف تبدیل نیست، از صرف تکمیل است. و این امور هم شما هم که پذیرفتی که در معاملات بسیاری از مسائل رو شارع مقدس امضا کرده، تعبدیات در معامله، تعبد در معاملات بسیار کم است و عرف هم این رو قبض میدونه، عرف این رو تکمیل میدونه نه تبدیل. و خیار رو برای این شخص قائل است که این شخص میتواند خیار عیب داشته باشد، هم میتواند بگد نه فرد سالم رو بدید. پس این نقد مرحوم آینه‌آینی وارد نیست. نه دیگه، تبدیل که مصادیق فراوانی دارد. یه وقتی تبدیل نوع است به نوعی، تبدیل فرد است به فردی از یک نوع، اگر تبدیل نو به نو باشد، مثل این که گندم را داده به جو گرفته، یه وقتی گندم فاسد را میده گندم صحیح میگیره. گاهی تبدیل تکمیلی است، گاهی تبدیل توایونی است. تبدیل که ما اول عنوان تبدیل که در نسل نداریم، یک در مفراز عرفی هم در مسائل عرفی هم ارتکاز این رو میپذیر، این دو هم به مشتری حق میده که بگه آقا عوض بکن، و هم به مشتری حق میده که خیار داشته باشه بگه و معامله رو فحص میکنه. قرار این است که ما عنوان تبدیل در روایت نداریم، یک. در فضای عرف هر دو رو میگن، تبدیل یا تبدیل نوع مباین است به مباین، مثل تبدیل جو به گندم، یا تبدیل معیب است به صحیح، هر دو تبدیل دیگه، یعنی بدل اون ای رو بده. بنابراین این نقدیشون نمیتونه وارد باشه. یکی از جهات دیگری که در این مسئله مطرح است این است که بین تلف و اتلاف فرق است. این حکم برخلاف قاعده است و باید مورد نص اقتصار بشود. مورد نص هم خصوصی تلفه. بیان و زالش این است که اگر کسی کالای رو فروخت و تحویل مشتری داد، منتها مشتری خیار دارد. معنای خیار این است که میتواند معامله رو به هم بزند، نه بیش از اون. اما حالا اگر در زمان خیار طرف شد، اون طرفی که خیار ندارد ضامر است، این برخلاف فضای عرف است. این تعبدی است که برابر صحیح ابن سنان نسعی رو خارج کرد. حالا چون برابر صحیح ابن سنان و روایات دیگر این تعبد خارج شد، باید ببینیم که عنصر محوری صحیح ابن سنان چیه. وقتی به صحیح ابن سنان مراجعه بکنیم، ببینیم عنصر محوریش تلف است نه اتلاف. فهاهونا فروعون اربعه، چهار تا فرد داریم که سه فرد رأسا از بحث بیرونه، یک فرد داخله. این شی یا تلف می شود یا اتلاف. اگر اتلاف شد، یا خود مشتری اتلاف میکند، یا بایه اتلاف میکند، یا اجنبی. این فروع سگانه را در زیل این مسئله مطرح کردن، ولی همه اینو خارج از صحیح ابن سنانه. اون که محور صحیح ابن سنانه است که کالای را بایه فروخت، به مشتری تحویل داد، در دست مشتری به آفت سماویه تلف شد، نه که مشتری تلف کرد یا بایه اتلاف کرد یا شخص سالس طرف کرد. حالا این سه تا فرع را، سه تا مسئله را ممکنه شما جا مطرح بکنید و حکمش هم بگید. محل ابتلای علمی شما و محل ابتلای عملی توده مردم است، اینا خوبه، ولی اینا از صحیح خارجه. مبی که از بین می رود یا به طرف سماوی است یا به اتلاف بشری. اگر به طرف سماوی باشه، مشمول صحیح ابن سنان است و خسارتش بهده فروشنده است، تعبدن. اگر اتلاف باشد، برابر قواعد خاص خودش باید عمل کرد. پس بنابراین باید این سه امر، اون سه تا مسئله را که مسئله اتلاف از جداگانه بحث کرد، این مسئله تلف را که مشمول صحیح ابن سنان است جداگانه بحث کرد. اگر تلف شد به آفت سماویه یا نه به اتلاف شرع تلف شد، این اتلاف شرع هیچ داخلی در هیچ کدام از این اقسام سگانه نیست. مثلا او جنای عبدیست باید قصاص بشه، من قتل مظلومن فجعلنا ولی سلطانه، این عبد باید قصاص بشه، خب قصاص میشه به اعدام میشه، این اتلاف است به حکم شرع، این تلف سماوی نیست، نمرد، کسی هم او را نکشت، باید قصاص بشه به حکم شرع. اتلاف شرعی به منزله تلف سماوی است. در مسئله ارتداد این طور است، در مسئله محارب بودن این طور است، در مسئله قصاص این طور است، در مسئله حدودی که حکمش قتل است این طور است. اگر به اتلاف به حکم شارع بود، این اتلاف شرعی به منزله طرف سماوی است، مشمول صحیح ابن سنانه، ولو اتلاف است، تلف نیست، اعدام است، مرگ عادی نیست، ولی مشمول صحیح است. پس بنابراین برخی از ائتلاف ها رأساً از بحث بیرون است، چون در منزله طرفه. اگر طرف باشه مشمول صحیح است و خسارتش رو باید بپردازه. اما اگر ائتلاف شد، سه تا مسئله از هر کدام مسئله به خاص خودش داره. این ائتلاف یا ائتلاف مشتری است که مشتری رو تلف میکنه، مثل گوسفندی رو خریده ذبح میکنه و ازش استفاده میکنه، یا ائتلاف فروشنده است که فروشنده به عاملی این رو تلف میکنه، یا شخص ثالثی رو تلف میکنه. اونجا که مشتری تلف کرده، خیار او ساقط میشود. چرا؟ برای که یکی از مسقطات خیار تصرف ذوالخیار است. اگر ذوالخیار در حوزه اختیار خودش تصرف کرد، این مسقط کاشوه از رضاست و خیارش ساقط میشه. وقتی خیارش ساقط میشه، دیگه طرف کالا در دست ذوالخیار، خسارتش به عهده من لا خیار الله هست دیگه نیست. این اصلا با این کار خیار خود را ساقط کرده است. پس اگر تلف اتلاف به وسیله خود مشتری باشه، مشتری که ذوالخیار بود حالا دیگه بی خیار است. معامله که متزلزل بود میشه لازم. سمن همچنان ول که بایه باقی است، مسلمان رمشون تلف کرده، این معامله میشه لازم. فرق نمی کند. اگر چون چه سهوی باشه، ممکن است که بعضی از مقصابش ملحق باشه به تلف سماوی. ولی اگر چون چه در مسئله تصرف ما گفتیم چه عمدن، چه سهوان، چه خطأن، فعل به اسناد داده شد، کار ثابت است، حالا ممکن است در کشف از رضا مشکل داشته باشیم. ولی اگر در مطلق تصرف گفتیم به اینکه متصرف تعبدن مسقط است، شامل عمد و خطا می شود. ولی اگر برابر اون روایاتی که در باب خیار حیوان آمده است که در اونجا حضرت فرمود ذالک رزن من، این اون تصرف کاشف از رضا رو میگیره، تصرف سهوی نسیانی خطایی رو شامل نمیشه. بنابراین اینجا ممکن است که ملحق بشه به طرف سماوی. اگر او خطاً سهواً نسیاناً این کار رو کرده است، اگر ما گفتیم تصرف تعبدن مسقط خیار است، فرقی نمی کند. و اگر گفتیم نه، تعبدی نیست، طبق روایات باب خیار حیوان حضرت فرمود ذالک رزن من، اگر ذوالخیار تصرف کرده است، کشف از رضایت میکند. در سهو و نسیان و خطا هم کشف از رضا در کار نیست، پس برابر این خیار ثابت نشد. خب پس اگر به ائتلاف مشتری باشد، حکمش روشن. به ائتلاف بایع باشد، مشتری دو تا خیار مخیر است بین دو امر. اگر بایع طرف کرد، مشتری حالا سود خودش میبینه، چون ذوالخیار است، مخیر است، گاهی معامله را امضا میکند. وقتی معامله را امضا کرد، این مبی ملک تلق او میشود، ثمن ملک تلق فروشنده میشود، فروشنده مال مشتری را تلف کرده است. بر اساس من اتلف مال الغیر فهو له زامن، او زمان ید دارد دیگه، زمان معاوضی ندارد. او نباید ثمن را برگردونه. مشتری میگه که این اگه مثلیست مثل، قیمیست قیمه، چون مال من را تلف کردی. اگر مشتری سودش در این باشد که این معامله را امضا بکنه، میبینه قیمت بالاتر از ثمن است یا مثل بالاتر از ثمن است، این معامله را امضا میکنه، چون ذوالخیار دیگه. وقتی معامله را امضا کرد، این مبیع مال اوست، ثمن مال مشتری است، بایست وقت بایع مال مشتری را تلف کرده. بر اساس من اتلف مال الغیر فهو له زامن، زمانش زمان ید است، باید مثلیست مثل، قیمیست قیمت بده. الان فرض در این است که بعد القبض است دیگه. بله، چون بعد القبض است، بعد القبض صحیح ابن سنان فقط تلف رو شامل می شود، نه اتلاف را. در صحیح ابن سنان دارد که این کالایی را که بایع فروخت و تلف کرد، اگر بایع فروخت و قبض داد، اگر این تلف بشود، اون وقت کسی که تلف او من لا خیال الله هست. بله، اما و خلاف قاعده هم هست، ما در خلاف قاعده بر مدر نس اختیار کردیم. اما اگر اتلاف باشد نه طرف، مشمول صحیحه نیست. طرف سماوی تعبدن هست، اتلاف فعل غیره. چرا؟ ببینید، مال خود را فروخت به دیگری، حالا مال دیگری است. چون مال دیگری را تلف کرده، پس زمان معاوضی تبدیل میشه به زمان ید. اگر چنونچه خریدار سودش در این ببینه که این معامله را امضا بکنه، برای اینکه میبینه قیمت بیشتر از ثمن است یا مس بیشتر از ثمن است، وضع بازارم عوض شده، خب این معامله را امضا میکنه، چون خیار داره دیگه، معامله را امضا میکنه. یک، وقتی معامله امضا کرد، این ملک متزلزل میشه ملک مستقر. دو، این مبیع ملک مستقر فروش مشتری میشه. سه، بایه مال مردم تلف کرده. چهار، مشمول من اتلف مال الغیر فهو له ضامن است. پنج، باید یا مثل یا قیمت بپردازه. ولی اگر مشتری ببینه به این که نه، سمن با قیمت یکیست یا سمن بیشتر از قیمت است، این معامله رو فسخ میکنه. وقتی معامله رو فسخ کرد، سمن بر میگرده به ملک مشتری، مشتری سمن رو میگیره، مسمن رو هم که خود صاحب مال تلف کرده. پس در صورت اتلاف بایع، مشتری مخیر است بین فسخ و بین امضا. اگر امضا کرد، این عقد لازم می شود، بایع مال مشتری رو تلف کرده، دیگه جا برای صحیحه ابن سنان امثال ابن سنان نیست، جا برای من اتلف مال الغیر فهو له ضامن است یا علی الید مؤاخذت است، که زمان ید است یا زمان معاوضه. و اگر سودش در این دید که سمن برگرده، برای اینکه سمن بیشتر از قیمت است یا به خود سمن نیازمنده است، در اینجا معامله رو امضا میکنه. وقتی معامله رو فسخ میکنه، وقتی معامله فسخ کرد، سمن بر میگرده ملک مشتری میشه، مسمن را که صاحب مسمن یعنی بایع تلف کرده، بایع چیزی رو تلف نداره چون خودش مال خودش تلف کرده، مشتری سمن خودش بر میگرده. این فرع دوم، مسئله دوم. مسئله سوم اونجایی است که بیگانه تلف بکنه. بیگانه آمده، حالا در اینجا فرق نمی کند بیگانه چه عمدی چه صحبی، چون مسئله زمان چه عمد چه زب، فتوان فرقش در حکم تکلیفی است، لیکن در حکم وضعی فرق نمی کند که کسی عمدن مال مردم رو ظلمن از بین ببره، هم زمان دارد به زمانیت، هم معصیت کرده. اما اگر خطأً و سهواً مال مردم تلف کرده، زمان دارد اما معصیتی در کار نیست، تفاوتش تو حکم تکلیفیه. پس اگر شخص ثالث این مبیع را تلف بکند، در زمان خیار مشتری است، معامله واقع شده، فروشنده این کالا را تحویل مشتری داد، مشتری تحویل گرفت، خیارم مال مشتری است، در زمان خیار مشتری یک رهگذری مال مشتری را تلف کرده، حالا مشتری مخیر است بین الفسخ و الامضاء. اگر امضا کرد معامله را، این ملک متزلزل میشه ملک لازم و مشتری مال و اون شخص ثالث مال که ملک مشتری را تلف کرده، بر اساس قاعده علالیت یا مثل یا قیمت باید بپردازه. و اگر مشتری صلاحش رو در این دید که معامله را فسخ کند، برای اینکه دسترسی به اون مطلف ثالث ندارد، این معامله را فسخ میکند. وقتی معامله را فسخ کرد، مبیع برمیگرده ملک بایع، ثمن برمیگرده ملک مشتری، این سمن رو میگیره، اون وقت فروشنده میدانه با اون شخص ثالث، برای اینکه شخص ثالث مال مشتری تلف نکرده، مال بایر تلف کرده، باید یا مثل یا قیمت به بایر بپردازه. بنابراین این فروع سگانه که اینجا مطرح است با این وضع قابل تحلیل هست. احتمالات فراوانی تو فرمایشات مرحوم شیخ بود، مرحوم اسلام کاظم میگه 6 احتمال است. برخی از احتمالات خب مستبعد است، برخی از احتمالات ضعیف است. اون احتمالات رایجش همین دو قسم است که قابل دفاع است. بالاخره مشتری یا خیار دارد با عامله را فصل میکند، چون خیال دارد یا معامله را فصل میکند یا امضا. اگر معامله را فصل کرد که کارا بر میگردد ملک بایع میشود، او سمن را استرداد میکند. و اگر فصل کرد که امضا کرد که ملک تلق اوست و تلف اتلاف در ملک اوست، او از متلف مثل یا قیمت تلف میکند. بنابراین اینا فروعاتی است که بخش مختصری از این فروعات مسئله مونده. جهات متعددی در این مسئله کل تلف فی زمن الخیار فهو من لا خیار له واقع شد که تا حدودی بسیار از اینها بحث شده است و مروای نهانی هم باید عنایت بکنن. این فرمایشی که ایشون فرمودن این تام نیست، برای خودشون اصرار دارن که در معاملات وظیفه یک فقیه آن است که تو غرایز و ارتکازات مردم بیشتر بره تا تو روایات، تو لابلای روایات. در بحث‌های تعبدی عبادات سعی یک فقیه و مجتهد آن است که بیشتر تو خود روایات غور بکند، برای اینکه در اونجا رهاورد تعبد دیگه باید بیشتر بفهمد، بیشتر غور کند که شارع به چی تعبد کرده. اما چون در معاملات غالب اینها امضایی است، امضای روش عقلا، سنت عقلا، غریزه عقلا، ارتکاز عقلا است. بیش از هر چیز یک فقیه باید تو غرایز عقلا، تو ارتکازات مردم، مردمی فکر بکنه تا ببینه در فضای عرف چی هست و همون را مورد امضا اشاره بدونه. اگر بخواهد فقیهانه مسائل معاملات بررسی کنه، تو مردم نره، تو غرایز مردم نره، تو ارتکازات مردم نره، توفیقش کمه. لذا بحث عبادات و بحث معاملات دو سنخ از اجتهاد را میطلبد. در مسئله عبادات بیش از هر چیزی باید غور بکنه ببینه معصوم چی فرمود. در مسئله معاملات باید بیش از هر چیزی غور بکنه ببینه که مردم چی میگن، غرایز مردمی چیست، ارتکاز مردمی چیست، چون معصوم علیه السلام همون رو دارد امضا میکنه. الحمدلله رب العالمین.